بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سلام درباره یکی از مهمترین و اصولی ترین روایات پیغمبر عظیم الشأن اسلام بود. عرض کردم این روایت به شدت مورد توجه عالم جامع شیعه شیخ بهایی بود که یک فرازش رو تفسیر کرده تفسیر بسیار ریشه دار قوی. در ابتدای روایت مطلبی هست که لازم من هر روز برای این مطلب مقدمه ای رو به محضر شما بزرگواران عرضه بدارم. خود این مقدمات هم که گاهی از قرآن گرفته میشه گاهی از روایات خیلی مهمه و با ارزش. ابتدای روایت داره ازا احب الله عبدن الهمه سمان خصال، هنگامی که خداوند بندش رو دوست داشته باشه او رو برای آراسته شدن به هشت خصلت آماده میکنه، کمک میده، یاری میکنه. چیکار باید کرد که محبوب خدا شد؟ چه حالی باید پیدا کرد؟ چه رفتاری باید پیدا کرد؟ چه کوششی باید انجام داد که خداوند مهربان انسان رو دوست داشته باشه؟ سرمایه کمی نیست. بسیار با ارزشه که پروردگار محب انسان بشه، یار انسان بشه. یه مقدماتی رو روزهای قبل عرض کردم، امروز هم یک آیه قرآن از سوره توبه براتون میخونم، احتمالاً آیه 24. ما طبیعتاً یه سلسله امور رو دوست داریم، نمیتونیم هم دوست نداشته باشیم. جدایی از این دوستی و محبت امکان نداره. بخشی از محبت ما در ارتباط با انسان هاست، بخشش در ارتباط با اشیاء، یه بخشش هم در ارتباط با کار که رو هم رفته طبق آیه شریفه 8 متعلق داره این محبت ما. نمیتونیم هم نداشته باشیم. ما اگه بخوایم محبوب خدا بشیم باید محبت ما به این 8 واقعیت بیاد زیر مجموعه محبتمون به پروردگار. یعنی محبت اینقدر افراطی نباشه، شدید نباشه، که اگه یه مسئله الهی پیش اومد اون محبت مانع اجرای خواست پروردگار نشه. یعنی محبت مؤخر از محبت خدا باید باشه، نه مقدمه بر محبت خدا. اونایی که مقدمه بر محبت خدا قرار میدن این محبت به این 8 چیز رو یا دانسته یا ندانسته ارزش این 8 رو فوق ارزش خدا قرار میدن و این یه جا به جایی بسیار زشت. حالا آیه رو متنش رو عنایت کنید، من با انگشتام میشمارم که 8 به نظرتون بیاد. قل ان کان آباؤکم، به مردم بگو اگر پدرانتون، بالاخره فرزندان به پدران علاقه دارن، از این علاقه هم نمیتونن ببرن، میگه بابامه چی کارش کنم، میخوامش. نمیتونم بگیم نخواش، اما خواستن تا چه حد، تا کجا. و ابناؤکم، فرزندانتون، ما یه طرف وجودمون به پدرانمون وصله، پدر و مادر، یه طرف به بچه هامون، به اونا هم علاقه داریم. ما همیشه بین این دو محبت زندگی میکنیم، محبت به گذشته و گذشتگانمون که سبب به دنیا اومدن ما شدن و محبت به بعدی ها که ما سبب به دنیا اومدنشون شدیم. به هیچی هم نمیشه گفت بچه تو دوست نداشته باش، معنی نداره این نهی، چون امکان هم نداره. و ازواج کن به همسرانتون، خوب همه همسران خوبشون رو دوست دارن، حالا اگه یه همسری رو دوست نداشته باشن، اختلاف داشته باشن با هم، یا به قول پیغمبر هم کف نباشن، خب جدا میشه. اما خیلی ها همسرانشون رو خیلی دوست دارن، به شدت هم دوست دارن، به شهری از منبر اومدم پایین، یه پیر مردی شاید از 80 گذشته بود، سوادی نداشت، خیلی قدیمی بود، اومد کنار من نشست، به شدت گریه میکرد. من فکر کردم مشکلی داره، دردی داره، به خود حوصله کردم، گریهش سبک شد. گفتم پدر چت؟ گفت من دلم میخواد قیامت با خانومم باشم، نمیخوام از من جداش بکنم. خدا رو قبول دارم، قیامت رو قبول دارم، تا حالا نمازامو خوندم، روزهامو گرفتم، یه بویی حس میکنم که اهل نجاتم، درست هم هست. خب کسی که خدا رو باور داره، قیامت رو باور داره، در حد خودش واجبات رو انجام داده، محرمات رو ترک کرده، اهل بهشت. و خانومم هم همینطور، چیکار کنم؟ اگه جداش بکنن چیکار کنم؟ دوتا آیه قرآن براش خوندم، خیلی خوشحال شد، راحت شد. یا آیه در سوره رعد، یا آیه در سوره مؤمنه، نه مؤمنون. مؤمنون جزء 18، مؤمن حدودای جزء 23. سوره مؤمن به اعتبار مؤمن آل فرعون نازل شده، مثل سوره لقمان. در هر دو آیه داره، هم رعد هم مؤمن. که پروردگار می‌فرماید این انسان‌هایی که این خصلت‌ها رو دارن وارد بهشت میشن، تنها نه. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، همسران شایستشون هم با اینا وارد بهشت میشن، پدران خوبشون هم وارد میشن، بچه هاشون هم وارد میشن. خیلی خونواده ها در بهشت با هم هم دور هم هم. زن، شوهر، ذریات هم، بچه هاشون، نوه هاشون، نبیره هاشون از این خانواده ها در طول تاریخ کم نبودن. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران. آل ابراهیم یعنی ابراهیم و همسرش و بچه هاش و ذریه‌اش. آل عمران یعنی عمران و خانومش که مادر مریم و مریم و مسیح. اینا یه خانواده، زن، شوهر، دختر، نوه. حالا عیسی که ازدواج نکرد دیگه قد شد، یعنی این خانواده با هم در بهشتن، زن و شوهر و دختر و بچه، چهار نفر. آیه سوره مؤمن هم همینو میگه، از قول فرشتگان عرش: ربنا و ادخلهم جنات عدن و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. خب یک کسی زنشو خیلی دوست داره، قول انکان آباؤکم، پدرانتون، همسرانتون، ابناؤکم، فرزندانتون، اخوانکم، برادرانتون و عشیرتکم، اقوامتون، پنجتا، داییاتون، عموهاتون، عمهاتون، خالهاتون، بچه هاشون، دوماداشون. خب اینا رو هم طبیعتا دوست داریم، محبت داریم. قول ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم، ششم، و اموال اقترفتموها، پولایی که جمع کردید، حالا یا کم یا زیاد، هر کسی یه پسندازی داره، اموال اقترفتموها، عیبی هم نداره پسنداز کردن، البته دیگه نه در حد تریلیاردری و میلیاردری که هیچ کاری با این پولا آدم نکن. این نه، این در قرآن به عنوان خطر دوزخی شدن بیان شده. اما مردم یه پسندازی دارن، یه وقت مریضیه، تعمیر خونه است، تعویض ماشینه، عیب نداره. سلمان یه نون دستش بود، داشت میرفت خونه دوتا، یکی بهش گفتش که با یه دونه نون که برای امروزت بس، گفت بله، گفت یه دونه نون دیگه رو میخوای چی کار؟ گفت برای فردا میخوای، دوباره نرم نون باید. گوه کجا میدونی تا فردا زنده ای؟ گوه چرا عکسشو نمیگی؟ کجا نمیگی که من فردا تا یه ما دو ما ده ما 20 سال دیگه زندم؟ چرا اونجوری حساب نمی کن؟ منفی چرا حساب میکن؟ پسنداز بیبی من. خیلی ما روایت داریم که حالا چند توشو درباره ابی عبدالله من یادمه که مستحقی آبروداری اومده یا تو مسجد یا در زده اظهار حاجت کرده، ابی عبدالله به قنبر فرمودن ذخیره چی داری؟ پس انداز چی داری؟ مثلا قنبر گفته 4000 درهم داریم، فرموده همه شو بده. پس انداز عیبی نداره، نه مخالف زهده، نه مخالف ایمانه، نه مخالف تقواست. این اسلام شناسی هم خیلی علم خوبیه که آدم اسلامو بفهم، پیش خودش اسلام نسازه که نه من معلومی تا فردا زنده باشم، بذار هرچی امرو در میارم به خودشو بیارم خونه، بقیهشم بدم به دیگران. تو سوره اسراء میفرماید نه اسراف کنید و نه خودتونو با دست خودتون به تنگ دستی دوچار بکنید. ما قانونی نداریم دار و ندار تو در راه خدا بده، ما عکسشو داریم، قانون داریم که اگه بعد مردن دختر داشتی، پسر داشتی، دو سهم ارث مال پسره، یه سهم مال دختر، ثلثش هم مال خود، هم معلوم میشه خدا ایراد نگرفت از این که بعد مردن من یه خونه بمونه، اساس بمونه، یه مغازه بمونه، که خود پول بمونه. اگه ایراد داشت که باب ارث و خدا باز نمی کن، معلوم میشه ایراد نداره. خب اگر پدرانتون، فرزندانتون، همسرانتون، برادرانتون، اقوامتون و اموالون اقترفتموها، پس اندازاتون، پولایی که به دست آورد، و مساکن ترزونها، این خونه های خوبی که ساختین و بهش دلتون خوشه، که خونه دارم، سرپناه دارم، خونه خوبیه، دوستش دارم، طبیعی آدم خونهشو دوست داره. هشتم و تجارتن تخشون کساده ها، داد و ستدی که از کساد شدنش می ترسید. مثاله که همه مردم در ترس هستن، اقتصاد متوقف، خرید و فروش اونچنان که باید نیست، اینو میگه قرآن. حالا ما دوچار شدیم فعلا، هر کی هر چی داره میخواد بفروشه میگن نمیخوام. توقف کرده چرخ اقتصاد با دو تا تقصیر، یه تقصیر گردن تحریمه، یه تقصیرم گردن ندانم کاری خودم. هشتوش بگو به مردم، اگر این هشتا، اینجا رو دقت بفرمایید، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، این هشتا پیش شما از خدا، یعنی در قلبتون از خدا و پیغمبرش و کوشش کردن در راه خدا محبوب تره، یعنی اومدین خدا و پیغمبر و کوشش در راه خدا رو مؤخر کرد، محبت به این هشتا رو مقدم کردیم. حالا اگر پیش اومد بین خدا و پیغمبر و جهاد و این هشتا، شما این هشتا رو انتخاب کردید و اون ستا رو حذفش کرد. بابام گفت، نمیتونم حرفشو گوش ندم. حالا حرف بابا مخالف خداست، داداشم گفته، پسرم گفته، زنم گفته، قوم خویشم گفته، پولم رو چیکار کنم؟ من یه پسندازی دارم، یه 2 سال 3 سال هر روش گذشته خدا میگه خمس، زکات. نه، من پولم رو نگه میدارم، مسکنم. حالا مسکن و من رفتم توی بنگاهی معامله کردم، 50 میلیونم بیانه گرفتم. حالا یه هفته گذشته مسکن قیمتش شده 2 برابر. اینجا خدا چی میگه؟ مسکن چی میگه؟ خدا میگه بیع گرفتی، امضا کردی، ملکت شده مال خریدار. خریدار بقیه پولی که قرار زمانی گذاشتیم بهت بده کار. 2 برابرم شد. حالا میگه به خریدار میگی 50 میلیون تو بگی، خونه رو نمیدم. خریدارم میگه من خونه رو پس نمیدم. حالا شما پارتی داشتی، پول داشتی، زور داشتی، کسی رو دیدی، قولنامه رو باطل کرد، خونه بهت برگشت، خریدارم راضی نه، این خونه غصبی، ملک دیگریه، هر چی نماز روش بخونن باطل. اینجا خدا میگه بین من و پیغمبرم و راهم خونه مقدمه یا من مقدمم؟ کدوم همون؟ اگر این هشتا رو در مواردی که پیش میاد که باید خدا و پیغمبر و جهاد و جلو بندازیم، اون هشتا رو پشت سر قرار بدیم، اگه این کارو نکنیم، خدا و پیغمبر و جهاد و حذف کنی، 2 دستی به این هشتا بچسبی. آخر آیه تهدید خیلی سنگینی میکنه، فتربس پس منتظر بمونی، حتی یأتی الله به امره، تا مرگ رو خدا برسونه. و با غرق در محبت افراطی به این هشتا و حذف خدا و پیغمبر و جهاد بمیرید. اما این مدتی که منتظرین تا مرگ بیاد، والله لا یهدی القوم الفاسقین، من دستتون رو نمیگیرم، بریم پی کارتون. خیلی آیه سنگی. حالا من اگه بخوام محبوب خدا بشم، یه کاری که باید بکنم، محبتم رو به این هشتا، محبت مانع از انجام خواسته های خدا و پیغمبر و کوشش در راه او قرار ندم. اینو باید همیشه مواظب باشم. زنم میگه چیکار بکنم؟ خب زن یا برادر اشتباه داری میگه، زیر بارش نرو. میگه ممکنه زیر بارش نرم زنم زندگی رو خیلی تلخ کنه. قرآن مجید در سوره تغابن میگه با این زن اصلا درگیر نشد، دعوا را ننداز، آتیش روشن نکن، وعفو وصفهو، گذشت چشم پوش. یه هر رو که نمیتونه دعوا سر پا کن، هر رو که نمیتونه اوقات تلخی کن، هر رو که نمیتونه قهر کنه. وقتی دید به حرفش گوش نمیدی، موج کم کم آروم میشه، تموم میشه. خیلی جالبه قرآن. ما قرآن رو گاهی یا آیش رو در سوره بقره میبینیم، حکمش رو در سوره دیگه میبینیم، جزء 30. اینجا میگه محبت این هشتا رو مقدم نکن. شما میگی اگر مقدم نکنم جار و جنجال میشه. خدا میدونه جار و جنجال میشه با بابات، با داداشت، با قوم خویشت، با بچت، با همسرت، اینو میدونه. علی در سوره تغابن میگه جلوی این جار و جنجال آرامش خود تو حفظ کن، بخند، خوش باش، اوقات تو تلخ نکن، بگو مگو شروع نکن، درگیری ایجاد نکن، تو مرد خونه ای، وقف از پدرت، زنت، برادرت، قوم خویشت، گذشت کن. یه خوده که گذشت و ادامه بدی، اون خودش خجالت میکشه دیگه، شلوغش نمیکنه. مردم بیشترشون عجولن، زود از کوره در میرن، این باعث دعوای مداوم میشه. این یک راه که من بشم محبوب پروردگار، چه لذتی هم داره که خدا آدمو دوست داشته باشه، چه لذتی داره. شما میدونید، خودمونم شاید تجربه کرده باشیم، جوون که بودیم گاهی برامون پیش اومده عاشق هم کلاسیمون شدیم، اما یه عشق پاک، کاری به توابع حرامش نداشته، طرف خیلی با ادب بوده، چهره آرومی بوده، چهره خوبی بوده، محبت ما رو جلب کرد. یادتونه که هر چی ازمون میخواست با جون و دل انجام میده. امرو نهار بیه پیش ما، باشه. امرو خواستی بیا این دفترچه رو برو من بخر، دو چرخت رو بده به من یه دور بزنم، اصلا هیچ ما مانع نمی شدیم، وای نمی استادیم در مقابلش. محبت یه نرمی عجیبی به باطن میده که آدمو در مقابل محبوب تسلیم میکنه. خدا آدمو دوست داشته باشه، تمام درهای فیوزات و رحمتش رو به روی آدم باز میکنه. خیلی هم خوب میشه فیوزات و رحمت حق رو حس کرد، خیلی خوب میشه حس کرد. شما مردم مؤمنی هستین، فیوزات الهیه و رحمتشو حس کردید تو زندگیت. و وقتی انسان محبوب خدا بشه، هشت خصلت رو آماده میکنه که عبدش به اون آراسته بشه، خصلت اول قصد البصر ان محارم الناس نه محارم المؤمنین، به او یاری میده که چشمش نسبت به ناموس کل مردم چشم چران نشه، یه چشم پاک، یه چشم حفاظت شده، یه چشم وصل به رحمت الله، وصل به فیض الله. چون خود آزاد گذاشتن چشم پیغمبر، امیرالمؤمنین، امام صادق، مسیح، یحیی، اینا رو همه رو من یادداشت کردم براتون میخونم. چشم آزاد توابع بسیار خطرناکی داره. گرچه آدم به اونی که نگاه کرد و نگاه دوخت و عاشقش هم شد و بهش نرسید، ولی این قصه نرسیدن به او، این قصه نرسیدن به شهوات، فشار عصبی داره، فشار فکری داره، فشار روانی داره، توابعشو گاهی ائمه ما و پیغمبر اکرم بیان کردن، نیاز به دلیلم نداره، یه امور مسلمه. تا فردا انشاءالله. دخترداریم پدران و مادران یه داستانی. بیشترمونم دختر داشتیم، حالا همسنای من که دختراشون شوهر کردن، جوونا چرا الان دختر کوچیک دارن؟ مال ما وقتی کوچیک بود. به حال عجیبیه بین پدر و دختر. وابستگی دختر در روانشناسی ثابت شده به پدر، وابستگی دختر به مادر. دختر یه ارتباط ویژه با وجود پدر داره. خدا کنه پدرها همه با محبت باشن، تلخ نباشن، زمخ نباشن، آغوششون برای بچه باز باشه، او رو نوازش کنن. بعد آدم که از خونه میره بیرون چاره ای نداره دیگه، حالا داداش دختره یا بچه همسایه یه مش به دختره میزنه، دخترم قدرت دفاع نداره، با یه حالی به اون بچه، به اون دختر همسایه میگه بذار بابام شب بیاد و منتظر میمون تا پدر از در اتاق وارد میشه. این دختر میدوه، گریهش هم خیلی آتیش میزنه آدم. من خودم که طاقت گریه یه دختر رو اصلا ندارم، وقتی این عشق میگلته. دختری از شاه شهیدان حسین بود، 3 ساله به غم و شورش گفت کجا شد پدر مهربان؟ از چه نیامد بر ما کودکان؟ گر ز من دل شده رنجیده است، اگه بابام از من ناراحت قهر کرده نمیاد، از دیگر اطفال چه بد دیده است؟ گفت بدو زینب زار ای عزیز، این قدرش از غم هجران مریض کرده سفر با به تو این چند روز این قدر شمع فروزان مسوز ناله تو شعله به عالم زند بارقه بر خرمن آدم زند اینقدر گریه کرد که خسته شد رفت به خواب و زتنش رفت تا دید مه روی پدر را به خواب دست زد و روی پدر بوسه داد پیش پدر لب به شکایت گشاد کی پدر ای مهر تو سودای من رفتی و از جور بدان وای من رفتی و ما زار به دوران شدیم دست خوش فتنه عدوان شدی اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد الا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد اجعلنا من شيعة محمد وآل محمد اجعلنا من انصار محمد وآل محمد.